یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه ایران از حکومت طالبان خواسته که از ورود مهاجران افغان به ایران جلوگیری کند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی این وزارت، در نشست خبری دیروز در تهران گفت که با توجه به ظرفیت‌های ایران، روند ورود مهاجران افغان به ایران ادامه یافته نمی‌تواند. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، خطیب‌زاده افزود که حکومت طالبان در این بخش باید مسئولیت خود را انجام دهد و مسئولیت موج از بی‌جا شدگان افغان نباید به دوش کشورهای همسایه گذاشته شود. شورای مهاجران نروژ چند هفته پیش گفت که پس از برگشت طالبان به قدرت، روزانه هزاران افغان راهی ایران می شوند. این در حالی است که اخیراً تصاویر از چیزی که بدرفتاری نظامیان ایران با مهاجران افغان خوانده می شود منتشر و سبب اعتراض ها در چند ولایت افغانستان شده است. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، از نریندر مودی، صدر اعظم هند، خواسته که به خرید نفت از روسیه سرعت ندهد. بایدن دیروز در جریان ویدیو کنفرانس با مودی گفت که افزایش خرید نفت از روسیه شاید به نفع هند نباشد و می تواند اقدامات آمریکا در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین را با مشکلات روبرو سازد. آقای بایدن در این گفتگوی یک ساعته گفته که اتکای هند به منابع نفت روسیه موقف هند را در جامعه جهانی تقویت نمی کند. این گفتگو در حال صورت می گیرد که هند در این اواخر خرید نفت را از روسیه افزایش داده و مودی در صحبت دیروز کدام تعهد برای منصرف شدن از این اقدام نکرده است. نیروهای روسیه به خاطر آمادگی برای یک حمله بزرگ به منطقه دونباس به حرکت خود به سوی مناطق شرقی اوکراین ادامه می دهند. از سوی دیگر، وضعیت در شهر ساحلی ماریوپول با کشته شدن هزاران غیر نظامی وخیم است و نیروهای روسی به سوی تصرف کامل این شهر نزدیک شدند. نظامیان اوکراینی و مقامات غربی می گویند که روسیه با عقب کشیدن نیروهای خود از شمال کیف و بلاروس به سوی شهر خارکیف و مناطق لوهانسک و دونسک ادامه می دهد. جنگ در این مناطق از سال 2014 به این سو ادامه داشته است. و تلفات سیلاب و لغزش زمین در فیلیپین به 28 تن رسید. مقامات این کشور صبح امروز گفتند که در حدود 20 نفر دیگر لادرک می باشند. این سیلاب‌های موسمی شهر بایبای فیلیپین را شدیداً خسارمند کرده و در نتیجه لغزش زمین ده‌ها خانه زیر خاک شدند. در 17 ولایت آسیب پذیر فیلیپین بیش از 22,600 نفر خانه‌های خود را ترک گفتند. پایان اخبار. یک و سه دقیقه بعد از ظهر. سلام و روزتان بخیر شنوندگان عزیز. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزیر خارجه هند میگوید تحولات اخیر در افغانستان فضای بی اعتمادی را در جهان خلق کرده است.
موضوع دیگری که فضای بی‌اعتمادی را در جهان ایجاد کرده است، وضعیت افغانستان، چگونگی ثبات منطقه و نحوه ارائه کمک‌های بشردوستانه است. شما می‌دانید که ما 50,000 تن گندم اهدا کردیم.
آلمان از طالبان خواسته که در قسمت بازگشایی مکتب‌های دختران پاسخگو باشند.
مارکوس پوتزل، سفیر آلمان در افغانستان، اخیراً از طالبان خواسته است تا مکاتب دختران بالاتر از سن 6 را باز کند.
امریکا میگوید که با در نظر داشت شرایط دشوار افغانستان، کمک‌های بشردوستانه خود با مردم این کشور را ادامه می‌دهد. نیروهای روسیه برای آمادگی به یک حمله بزرگ به منطقه دونباس به حرکت خود به سوی مناطق شرقی اوکراین ادامه می‌دهند. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه، مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزیر خارجه هند میگوید تحولات اخیر در افغانستان سبب ایجاد فضای بی‌اعتمادی در جهان شده است. جی شنکر این اظهارات را در یک نشست خبری با همتای آمریکاییش بیان کرد و همچنین با بررسی وضعیت کنونی افغانستان نسبت به ثبات در منطقه ابراز نگرانی کرد. طالبان در مورد این ادعاها چیز نگفتند، اما پیشتر گفته بودند که اوضاع تحت کنترل است و هیچ کشور در خطر نیست. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
جی شنکر وزیر خارجه هند گفته است وضعیت کنونی افغانستان فضای بی‌اعتمادی را در جهان و نگرانی های را در مورد چگونگی ثبات منطقه ایجاد کرده است. آقای شنکر که به همراه راجنات سینگ وزیر دفاع هند به ایالات متحده رفته و در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده بر همکاری های منطقه‌ای و بین المللی در مورد افغانستان تاکید کرد.
موضوع دیگری که فضای بی‌اعتمادی را در جهان ایجاد کرده است، وضعیت افغانستان، چگونگی ثبات منطقه و نحوه ارائه کمک های بشر دوستانه است. شما می دانید که ما 50,000 تن گندم اهدا کردیم، اما در مورد نگرانی های شورای امنیت، گروه ویژه اقدام مالی FATF و دیگران چطور؟ من می خواهم بگویم که گفتگوی امنیتی چهار جانبه در مورد همکاری و ثبات به خودی خود یک گام بزرگ در جهت ایجاد ثبات است. این بخش از تلاش مشترک ما برای همکاری با ایالات متحده است.
رامنات کوینت رئیس جمهور هند نیز در سفر به ترکمنستان در 2 آوریل نسبت به وضعیت افغانستان از آغاز حکومت طالبان ابراز نگرانی کرد. آقای کوینت گفت که نزدیکترین همسایگان افغانستان نگران وضعیت کنونی کشور و پیامدهای خارجی آن هستند. نزدیک به 2 هفته پیش قمر جاوید باجوه لوید رستیز پاکستان که به حمایت از طالبان متهم شده است در نشستی تحت نام مذاکرات امنیتی گفت که فعالیت حکومت طالبان در افغانستان زیاد خوب نیست. او افزود که اگر کمک به افغانستان داده نشود نه تنها مشکل پناهجویی به وجود می آید بلکه به تروریسم نیز فرصت رشد داده می شود. حکومت طالبان در مورد این نگرانی ها اظهار نظر نکرده است، اما بارها گفته که افغانستان شریک ثبات در منطقه است و از خاک آن علیه هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد. پس از روی کار آمدن طالبان روابط افغانستان با جامعه بین المللی مناسب نیست و همواره ترس فروپاشی از تمام بخش‌ها را با خود حمل می‌کند. با این حال در آخرین نشست سران ترایکا در مورد افغانستان که در چین برگزار شد، کشورهای شرکت کننده تاکید کردند که افغانستان هیچ وقت نباید از سوی جامعه بین المللی کنار گذاشته شود، زیرا سال‌هاست که درگیر جنگ بوده و از توسعه اقتصادی جهان عقب مانده است.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
امریکا میگوید که با در نظر داشت شرایط دشوار افغانستان و کمک‌های خود با مردم این کشور ادامه می‌دهد. این کمک‌ها قرار است توسط ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی صورت گیرد. گزارش مفصل در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنویم. سیگار یا دفتر سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که با در نظر داشته شرایط دشوار این کشور، آمریکا با کمک‌های خود با افغانستان تا آینده نزدیک ادامه می‌دهد. سرمفتش خاص جان سوبکو میگوید که این کمک به خاطر جلوگیری از بحران بشری و کاهش تأثیر آن صورت میگیرد. با اینکه واشنگتن بعد از استیلای طالبان به قدرت در تابستان گذشته کمک‌های خود با افغانستان را قطع کرد و بیش از 9 میلیارد دلار سرمایه خارجی این کشور را منجمد ساخت، ولی باز هم با کمک‌های بشردوستانه خود از طریق ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی با افغانستان ادامه داده است. امریکا در گردهمایی ماه گذشته در ژنو متحد کمک 200 میلیون دلار با افغانستان شد. دیگر کشورهای کمک دهنده در مجموع متحد کمک 4.4 میلیارد دلار شدند. سیگار در توییت خود می افزاید که کمک های امریکا به نظارت مؤثر نیاز دارد تا هدر نرود و نتیجه مثبت و واقعی داشته باشد. دفتر سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان از چگونگی مصرف میلیاردها دلار کمک با حکومت سابق افغانستان بارها انتقاد کرده، گفته بود که اکثریت این پول درست مصرف نشده است. سیگار در توییت تازه خود مصرف مؤثر این کمک را توصیه کرده، میگوید که وضع شرط‌های دقیق در این راستا مؤثرترین راه حمایت از افغانستان خواهد بود. مقامات آمریکا گفتند که کمک با افغانستان به طالبان داده نمی شود، بلکه از سوی مؤسسات کمک رسان به افرادی که به کمک‌های عاجل نیاز دارند مستقیما توزیع می شود. از سوی دیگر ملل متحد میگوید تقریبا همه مردم افغانستان با کمبود غذا و حدود 23 میلیون نفر از باشندگان این کشور با نداشتن مسئولیت غذایی دچارند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
سفیر آلمان برای افغانستان در قطر از طالبان خواسته که درباره بازگشایی مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم پاسخگو باشند. مارکوس پودزل این درخواست را در دیدار با سهیل شاهین نماینده دفتر سیاسی طالبان در قطر بیان کرده است. اما آقای شاهین میگوید در پاسخ به سفیر جرمنی گفته که مسئله بازگشایی مکتب‌های دخترانه به امر رهبری آنها بستگی دارد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
نزدیک به 8 ماه است که طالبان بدون هیچ دلیل موجه مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بستند. اما این موضوع هر روز در سطح داخلی و جهانی محکوم می شود. مارکوس پودزل، سفیر آلمان در افغانستان، اخیراً از طالبان خواسته است تا مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را باز کنند. آقای پودزل این درخواست را در دیدار دیروز خود با سهیل شاهین، نماینده دفتر سیاسی طالبان در قطر بیان کرده. آقای شاهین به رادیو آزادی گفت که سفیر آلمان در افغانستان به او گفته است که می‌داند طالبان نگفت تحصیل دختران مطلقاً ممنوع است، اما مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم کی باز خواهد شد؟ اما آقای شاهین به این پرسش پاسخ تکراری داده است.
این موضوع به امر سانی رهبری و تکمیل طرح جامع تعلق دارد. هر وقت امر شود مکاتب باز خواهد شد.
پیش از این وزارت معارف طالبان گفته بود تصمیم بستن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را ملا هبت الله آخوندزاده رهبر آنان گرفته. با تمام این اوصاف هر روز افغان‌ها از افغانستان و خارج از کشور و همچنان خارجی‌ها از طالبان می‌خواهند که دختران افغان را از حقوق مشروعشان محروم نکنند. به عنوان بخش از کارزار حق‌خواهی، برخی از اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان مستقر در پرتغال شب گذشته یک مسابقه دوستانه در باشگاه بنینس برای افتتاح مکاتب دخترانه در افغانستان برگزار کردند. روی لباس ورزشکاران شرکت کننده در این بازی شعار مکاتب دخترانه را باز کنید نوشته بود. سمیرا کریمیار، یکی از اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان و رئیس روند خط 3 برای آزادی، گفت که هدف آنها از این بازی این بود که به جامعه جهانی نشان دهند که دختران افغان با چه بدبختی روبرو هستند.
به خواست ما از جامعه جهانی، از حقوق و بشر و اتحادیه اروپا ای است که مکاتب برایشان باز بکنن و اونا را وقت بدن و به مشارکت سیاسی آب نان کن و اونا داده شود.
همچنان کارزار گسترده در شبکه های اجتماعی برای بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم براه افتاده که هر روز از طریق هشتگ های مختلف از طالبان خواسته می شود که به دختران اجازه رفتن به مکتب را بدهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نیروهای روسیه پیش از آغاز عملیات تهاجمی برنامه‌ریزی شده در منطقه دونباس به حرکت خود به سوی شرق اوکراین ادامه دادند. اوضاع در شهر بندری ماریوپول همچنان وخیم است. از کشته شدن هزاران غیر نظامی گزارش شده و نیروهای روسیه برای تصرف کامل ماریوپول در حال حرکتند. همکارم ژکفر احمدی گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در مورد مرور کرده و برای جزئیات بیشتر با ما در استودیو است. احمدی صاحب، جزئیات از چه قرار است درباره تحرکات نیروهای روسیه در شرق اوکراین؟ بفرمایید.
خب فرماندهان اوکراین و مقامات غرب میگن که روسیه همچنان به تغییر محل حضور نیروهایش از مناطق در شمال کیف و بلاروس به سوی خارکیف و مناطق دونتسک و لوهانسک، جایی که از سال 2014 به این طرف جنگ روانه است، ادامه داده. مقامات انتظار دارند که روسیه عملیات تازه را احتمالاً به هدف تصرف ساحات باقی مانده در قلمرو مناطق دونتسک و لوهانسک که هنوز در کنترل نیروهای اوکراین است آغاز کنه. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون دیروز گفت که به شمار نیروهای روس در اطراف منطقه دونباس به شمول نزدیکی شهرک ازیوم افزوده میشه. بر اساس گزارش های شهرک هفته گذشته به دست نیروهای روس افتاد. مقام وزارت دفاع امریکا که نامش افشانه شده افزوده که گمان میره که بیش از 60 گروه جنگی تکتیکی روس از خرسون واقع در جنوب مناطق مرکزی اوکراین به شمال شرق تا مرز روسیه مستقر شدن. هر یک از این گروه ها متشکل از 800 تا 1000 سرباز است.
گزارش ها میگه که نیروهای روسیه از مناطق شمالی کیف و بلاروس عقب نشینی کردن. از سوی دیگر جنگ های شدید همچنان در ماریوپول و دیگر مناطق مرکزی در جنوب ادامه داره. از تلفات چه خبر داریم؟ ارقام جدید است؟
شمار تلفات جنگ جاری که با تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه آغاز شد هنوز روشن نیست، اما قماندانان اوکراین امروز گفتند که از زمان آغاز این جنگ تا کنون 19500 سرباز روس کشته شدند. این در حال است که وزارت دفاع روسیه در اواخر ماه مارچ شمار سربازان کشته شده روس در این جنگ را حدود 1370 تن اعلام کرده بود. مقامات آمریکایی به گونه علنی میگن که روسیه تا کنون دست کم 10000 سرباز خود را در جنگ از دست داده، اما مقامات غربی به شمول آمریکایی ها به طور خصوصی در این مورد آمار مشابه تر و تخمین اوکراین ارائه میکنن و ای به این معناست که روسیه نسبت به جنگ 10 ساله شوروی در افغانستان سربازان بیشتر در اوکراین از دست داده.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان عزیز، همکارم ژکفر احمدی از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین گزارش داد.
فکر نو با جوانان. جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه‌شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه چهارشنبه ها ساعت 5:30 به وقت کابل.
ساعت 1:17 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. اما اکنون توجه کنید به گزارش اخبار اقتصادی.
بانک مرکزی افغانستان از تمام افرادی که فعالیت‌های صرافیشان را به شکل غیرقانونی و بدون مجوز اجرا می‌کند می‌خواهد تا مجوز قانونی اخذ کنند. بانک مرکزی افغانستان امروز با نشر خبرنامه گفته است این افراد می‌توانند برای گرفتن اخذ جواز، فعالیت‌های صرافی و خدمات پولیشان به بانک مرکزی مراجعه کنند و فعالیت‌های غیرقانونی خود را زودتر متوقف سازند. در خبرنامه آمده است افرادی که از این امر سرپیچی کنند با آنان برخورد قانونی صورت می‌گیرد. این بانک همچنین از مردم میخواهد تا با در نظر داشته مسئولیت خیش معاملات پولیشان را با صرافان که مجوز پولی ندارند اجرا نکنند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید در سال گذشته خورشیدی 4952 تن جلغوزه به بیرون از کشور صادر شده است. دفتر مطبوعاتی این وزارت امروز با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفته است این جلغوزه به ارزش 55 میلیون دلار میباشد که به بیرون از کشور صادر شده است. در پیام آمده است جلغوزه افغانستان بیشتر به کشورهای مانند چین، ایران، قزاقستان و کشورهای اروپایی از طریق دهلیز هوایی صادر شده است. وزارت تجارت میگوید این وزارت تلاش میکند تا در سال جاری بیشتر از این جلغوزه را به بیرون از کشور صادر کند. همین اکنون 1 کیلو جلغوزه در داخل کشور 2000 تا 2200 افغانی به فروش می رسد. بیشتر جلغوزه تولید افغانستان از طریق دهلیز هوایی به چین صادر می شود. جلغوزه سیاه افغانستان به دلیل مزه خاص و کیفیت عالیش در بازارهای داخلی و خارجی خریداران زیادی دارد. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 87 افغانی و 84 پول، 1 یورو 96 افغانی و 55 پول، 1 پوند انگلیسی 112 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 75 پول، 1000 روپیه هندی 1007 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 31 پول و 1000 روپیه پاکستانی 483 افغانی.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
و دوستان عزیز در چند دقیقه بعدی با همکارم مصطفی صدیقی باشین.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و بازم خوش آمدید. در ادامه این مجموعه، ابتکار آموزشی یک زن در هرات.
تعداد 75 80 تا شاگرد داریم از تمام بخش‌ها.
از لابلای پیام‌هایتان.
پیسی خود جمع می‌کنه، از دکان مالیه می‌گیره و میلیون‌ها رو په مگم دغم مردم نیستن.
حال شما رو می‌بریم به شهر هرات، جایی که یک زن ابتکار به خرج داده برای ده‌ها زن و دختر محروم از کار و آموزش زمینه یادگیری فن و حرفه را فراهم کرده. اندک پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بسیاری از زنان و دختران از کار و آموزش محروم شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
کوشش خور میکنین اونا را انگیزه بدین، بر اینا رویه بدین، تلاش کنین.
شکری عمدی 50 ساله برای نجات زنان و دختران صنف‌های آموزشی را برگزار کرده است. او با پول شخصیش دوره‌های آموزشی 6 ماهه را در شهر هرات آغاز کرده و میکوشد که دانش و ظرفیت‌های زنان و دختران را بلند ببرد. عمدی میگوید که پس از محروم شدن دختران از رفتن به مکتب و خانه نشین شدن زنان شاغل، برای راهی این زنان و دختران از محرومیت و ناامیدی این دوره‌های آموزشی را برگزار کرده است. او بر رادیو آزادی گفت:
تعداد 75 80 تا شاگرد داریم از تمام بخش‌ها. شاگردایی که میآیند بیشتر اینا دختر خانم‌هایی هستند که از صنف ششم به بالا از مکتب رفتن، پس نومید به خانه آمدن، باز آمدن به انجمن و مصروف کورس‌های آموزش انگلیسی و خیاطی و غیره شدن.
بعد از این تکنیک داریم مثل بردازای شما از شخص میگیریم، سانده میگیریم، اندازه دختری زیاده
فتن. شماری از زنان و دختران در یک صنف کنان کنار هم نشستند و خیاطی میآموزند. در گوشه دیگر این صنف شماری از زنان و دختران سرگرم آموزش بافندگی، قالین بافی و آرایشگری هستند. رابعه کریمی یک از زنان است که اندک پس از بازگشت طالبان به افغانستان کارش را در ریاست اقتصاد هرات از دست داد. کریمی میگوید که 16 سال تحصیل کرده است، اما اکنون یگانه راه نجات او از ناامیدی و نشستن در خانه فراگیری فن و حرفه است.
اینجا انواع اقسام لباس هم دخته میشه، محفیلی، مجلسی، پالتو اینها و همچنین خیلی چیزهای بافندگی زیاد داریم که ما اینجا میتونیم اینا برزه برسانیم و با این باعث از این میشه که تا ما کشور خود ترقی بدن، رشد و نمو بدن، اقتصاد کشور ما بره بالا.
با گذشت نزدیک به 8 ماه از حاکمیت دوباره طالبان، هنوز هم بسیاری از زنان از ترس این گروه از خانه هایشان بیرون نمیشوند. زهرا هاشمی یک تن از استادان این صنف آموزشی میگوید که خیلی از زنان و دختران با دلهوره از خانه بیرون میشوند و به این صنف میآیند.
دو سابق خوب عالی قنی است دیگه. این طالب آمده که بتاره کسایی نمیه، کسایی میگن که ما در خانه مشکلات داریم، پدرای ما نمیمانه یا طالب است، شرایط خراب است، ما اومده نمیتونیم.
هنوز معلوم نیست که طالبان چی وقت دروازه های مکتب های متوسطه و لسه را برای دختران باز خواهند کرد. ابتکارهای فردی برای ارتقای ظرفیت زنان و دختران هم چندان دیرپا به نظر نمی رسد، چون که پس از بازگشت طالبان به قدرت مشکل اقتصادی در این کشور چند برابر شده است. شکری عمدی هم در مورد تداوم ابتکارش چندان مطمئن نیست. او می گوید که اگر کمک دریافت نکند، به علت نبود امکانات و بودجه در آینده نچندان دور صنف‌های آموزشیش بروی زنان و دختران مسدود خواهند شد.
شماری از باشندگان کابل و راننده ها در شهرهای افغانستان از خرابی سرک ها و جاده ها شکایت دارند. جنگ یکی از عوامل عمده خرابی جاده ها گفته میشه. در این گزارش با یک مقام حکومت طالبان هم صحبت شده.
پس از 8 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شماری از عموم مردم و رانندگان وسایط باربری و مسافربری در پایتخت و ولایات انتقاد دارند که بیشتر جاده ها تخریب شده و کار ساخت برخی ها هم ناتکمیل مانده است. منصور باشنده کابل میگوید بیشتر جاده های کابل با اثر ریزش برف و باران زمستان گذشته تخریب شده و نیاز به بازسازی دارد.
سابق جور کرده بودن برف و باران او رو ما
از بین بردم، اونم داغگیری کس نمیکنه، سرکا کلش بسیار وضعش خراب است، توته توته شده.
نوید نیز انتقاد دارد و میگوید که کار روی برخی پروژه های جاده‌سازی در حکومت پیشین ادامه داشت اما اکنون متوقف شده است.
سرک کابل لوگر کارش بسیار به سرعت جریان داشت دیگه، اگر نظام سقوط نمیکرد شاید تا یک ماه دو ماه دیگه کار سرک تکمیل میشد، اما متاسفانه فعلا کارش متوقف است.
شهرولی کابل با نگرانی های پایتخت نشینان پاسخ دارد و میگوید که کار بازسازی جاده های کابل اثر گرفته خواهد شد. نعمت الله بارکزای سخنگوی شهرولی کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بسیار سرک ها رو ما در پلان گرفتیم، سرک باغ بالا دو است، بعضی از قسمت های سرک دی مزنگلا دیبوری هست، یعنی مناطق مختلف از سرک میدان هست، اینا کدام بودجه خاص نداره، تمام کارهایش از طرف ریاست حفظ مراقبت شهرولی کابل صورت میگیره.
اما بیرون از شهرها خرابی بزرگ راه ها نیز مردم با ویژه رانندگان را به سطوح آورده است. شماره از رانندگان وسایط بزرگ مسافربری و باربری میگویند که با دلیل خراب بودن شاهراها 5 ساعت راه را تا 9 ساعت میپیمایند و وسایطشان هم استهلاک میشود. امام جان واسطه باربری دارد. از چندین سال است که در شهرهای مختلف کشور رفت آمد دارد. او در مورد به رادیو آزادی گفت:
راه خوب بسیار زیاف خراب است، چقوری زیاف شده، در راه مشکلات ما زیاف است.
ابراهیم راننده واسطه مسافربری مسیر کابل کندز نیز از چالش همسانی میگوید:
بسیار سختی مترا برم، مسافر با تکلیف است، سوار با تکلیف است، کل مردم مشکلات است.
درگیری های مسلحانه میان نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت پیشین و گروه های مخالف و شمول طالبان عامل اصلی تخریب زیربناهای افغانستان و شمول جاده ها و بزرگراه ها شمرده می شود. هرچند پیش از روی کار آمدن حکومت طالبان کار ساخت و ساز جاده ها از سوی برخی شرکت های کوچک و بزرگ در کابل و شهرهای بزرگ و شمول شهرهای القوی ادامه داشت، اما شماره می گویند که کار ساخت و ساز بیشتر این جاده ها اکنون متوقف شده و بر مشکلات مردم و رانندگان افزوده است. امیدالله مصباح سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان درباره چگونگی کار بازسازی جاده ها بر رادیو آزادی گفت:
کابل ته د لوی لارې چې له کابل تر کندهار
شورای کابل کندهار کندهار هرات ساخت و ساز اون در برنامه های امسال ما شامل است و در مورد سالنگ تا حال چندین نشست برگزار شده و تصمیم به این است که هر چه زودتر کار این شاهراه را آغاز کنیم.
آقای مصباح افزود که پس از حاکمیت طالبان بخش های زیادی از مسیر جاده سالنگ به گونه موقت جغل اندازی شده بود که با اثر ریزش برف و باران زمستان دوباره تخریب شده است. آقای مصباح گفت در زمینه ساخت و ساز جاده ها سکتور خصوصی خواهان همکاری شدند. او گفت که هرگاه بازرگانان و بخش سکتور خصوصی حاضر به همکاری نشوند، جاده های تخریب شده از بودجه حکومت تمویل و بازسازی خواهد شد. وزارت فواید عامه میگوید در کنار این تلاش ها در زمستان گذشته بیش از 40 میلیون افغانی را با شرکت ها در بخش بازسازی جاده ها قرارداد کردند و همچنان قرارداد 17 پروژه جاده سازی را نیز با برخی شرکت ها به امضا رسانیده است. بانک برای بازسازی جاده های افغانستان در حکومت های پیشین جامعه جهانی میلیون ها دلار را در همکاری با حکومت هزینه میکرد، اما باز هم انتقاد های وجود داشتند که این جاده ها کم کیفیت و غیر معیاری ساخته شده و نظارت درست از آن صورت نمیگیرد.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
و تشکر از پیام هایتان. پیام ها و نظریات شما
الو سلام علیکم. همی کمک هایی که از جامعه جهانی از کشورهای بشر دوست میه همی خود به جای خود مصرف نمیشه، همی فقیرهای بیچاره در بدر به یه جای به نام شندک کمک میه دیگه یه جای.
ما شکایت داشتیم که نمی تقاوت های ما درکش معلوم نیستی، حکومت پیسه خدا جمع میکنه، از دوکان ها مالیه میگیره و میلون ها رو په مگم دقیقا مردم نیستن.
همه وعدا و معلولین ایراد همه کارتا ما معلولار جمع کردم تا حال با ما معاش ندادم. ما معلولیم با آدم های سالم، با آدم های جوان و قدرتمند و چیز پار بار روزگار نیه. ما معلول ها کجا خواهیم؟ هر یک ما 5-6 نفر خونمده خطور داریم، خود ما کاری از دست ما بر نمیاد. اگر کاری هم باشه با ما نمیدم که ما معلولیم، ما معیوبیم. از نهادهای بین المللی کمک رسان ما همین خواهش داریم این طالبا که با ما نمیدم.
شما هم میتونین به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ما 00-42-21-12-41-38 و شماره واتساپ ما 00-42-21-12-46-01.